دخترم.
واقعا ایران به نظر من یکی از جذاب‌ترین کشور جهان است.
فارسی؟
فارسی
با طعم
شکر. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، راحل فلاحی هستم از رادیو فرهنگ. شما شنونده یه برنامه فارسی با طعم شکر هستید. در این برنامه سری زدیم به مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه در استان قزوین. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام.
خیلی خوش اومدید به برنامه فارسی با طعم شکر.
ممنون.
لطف کنید خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی کنید.
مثلا من لیلا هستم، اهل چین هستم. من 8 ماه به ایران آمدم برای زبان فارسی یاد بگیرم. من تازه به ایران آمدم که خیلی عادت نمی کنم، چون در اینجا هوا و غذا من یکم دوست نداشتم، اما الان من ایران را دوست دارم. اینجا هوا خیلی خوبه و مردم ایرانی خیلی مهربان و بخشنده هستند.
چطور شد که تصمیم گرفتید تشریف بیارید ایران برای ادامه تحصیلتون؟
بعد زبان فرانسه یاد گرفتم، من میخوام در دانشگاه ادامه درس بخونم.
چه رشته میخواید ادامه تحصیل بدید؟
رشته زبان انگلیسی.
چقدر اهل مطالعه و کتاب خوندن هستید؟
چقدر؟ تقریبا هر روز دو ساعت. آره.
عضو کتاب خونه هم هستید؟ حالا هم تو چین هم تو ایران.
الان نمیدونم. کم به کتاب خونه میدونم.
توی چین دسترسی به منابع فارسی زبان به راحتی هست؟ شما اگه یه کتابی تو ایران چاپ بشه میتونید راحت پیدا کنید تو چین؟
یعنی در چین کتاب فارسی؟ نه، در شهر من کتاب فارسی ندیدم، در کتابخانه ندیدم، اما در شهر پیکن تقریبا دارد.
شما ساکن کجا هستی تو چین؟
من شهر یونان، جنوب چین.
جنوب چین.
آره.
یه مقدار توضیح میدید در مورد کشورتون برامون؟
کشور من؟ کشور چین یک کشور پر جمعیت است. در چین هر سال 4 فصل دارد، اما حالا منطقه هوا فرق دارد. مثل الان در زمستان در جنوب چین هوا خنک است، اما در وسط چین یا در شمال چین الان هوا خیلی سرد. در تابستان جنوب چین هم خنک است، اما در 到了瓦萨特瓦什么的亲黑地干姆黑地干姆 master 到了曼祖努伯亲和黑地杜斯德拉姆出我们叫库和瓦路的好难简告了黑地贼要的无助的到了的阿毛到了沙河了什么了有瓦萨特我们叫库和看看不到了
我还会唱吗这一段你带吧
带了一段他个礼拜满八的 M 腾号满他个礼拜北京بروم
خب توی مدت که ایران بودید خاطره شنیدنی دارید برای ما تعریف کنید مثلا هر کدوم از کشورهای مختلف اومده بودن هم کلاسی ها هر کسی از یک کشور با یک فرهنگ چطور تونستید ارتباط برقرار کنید چطور تونستید با هم دیگه رابطه برقرار کنید با دوستاتون با هم کلاسیاتون
خاطر در سال یک سال نولوز چی قبل من با یک خانواده ایرانی به لوستا رفتم آنها من را دعوت کردند من خیلی خوشحال شدم با آنها با ماشین به لوستا رفتیم اونجا خیلی قشنگ بود کوه رودخانه و حیوان زیاد وجود دارند من رودخانه را خیلی دوست دارم
کدوم شهر بود؟
نزدیک قزوین در اونجا چون در عید نوروز آنها با من عید دانی با دوست آنها و غذای ایران سنتی زیاد خوردم و تازه من خیلی دوست ندارم چون عادت نمی کنم اما وقتی با آنها چند روز زندگی کردم من غذای ایرانی کم عادت کردم و الان من دوست دارم
الان دیگه میخورید الان کدوم غذا رو بیشتر دوست دارید بین غذاهای ایرانی؟
چلو مرغ و گیمه
قرمه سبزی خوردی؟
آره کباب ترکی و سوپ زیاد و قرمه سبزی و دیگه اسمش من فراموش کردم
پس حسایی بهتون خوش گذشته دو عید نوروز گذشته
آره خیلی خوش گذشتم چون دوست ایرانی خیلی مهربان و من آنها را خیلی دوست دارم
به زبان چینی بگو برنامه فارسی با طعم شکر رو بشنوید.
祝你在伊朗实现你的目标和你的理想。
گفتید که قرار زبان انگلیسی بخونید. برنامه‌تون چیه بعد از اینکه درستون تموم شد؟
برنامه من میخوام کار پیدا کنم. متوجه.
تو ایران؟
تقریبا.
میخواید ایران بمونید؟
آره تقریبا اولین در ایران چند سال میخوام بمانم بعد در چین کار کنم
زبان محاوره و زبان نوشتاری فارسی یه تفاوت‌های وجود داره. شما سخت نبود براتون؟ اصلا کلا زبان فارسی براتون سخت نبود؟
سخته. چون من قبلا دلچین چون دلینجا بعضی چینی دلچین کم زبان عربی شناختند اما من دلچین فقط زبان چینی و زبان انگلیسی شناختم برای زبان فارسی من هیچ شناختم تازه من به ایران آمدم دیدم زبان فارسی من خیلی به نظر من خیلی سخت اما یه ماه یا دو ماه من درس خوندم به نظر من خوبه و آسان زبان فارسی.
فارسی با طعم شکر، اسم برنامه‌مون هم همینه. نظر در مورد این جمله چیه؟
زبان فارسی شیرین و با نمک.
بعد اولین باری که شما تونستید این شیرینی رو مزه کنید، فهمیدید که خیلی زبان فارسی رو دوست دارید، کی بوده؟
کی زبان فارسی من را دوست؟ تقریبا من در ایران دو ماه بعد درس خوندم، بعد من زبان فارسی را خیلی دوست دارم. قبلا من یکم چون نشناختم و سخت،
ولی الان که شناختید بیشتر دوست دارید.
آره.
اگر بخواید ما رو مهمون کنید به یک شعر، چی برامون میخونید؟
شعر من
به زبان چینی برامون یک شعر بخونید.
یک شعر اسمش لی بای. چان چین مینگ یه گوان یی شی دی شان شوان جو تو وان مینگ یه دی تو سی گو شان. یعنی منی قلب او برای خانواده اش تنگ شده است.
شما دلتنگ خانواده شدی؟
آره. مادرم هر روز با من از تلفن زنگ میزند و تماس میکنند.
اولین باری که از خانواده دور شدی؟
آره، اولین در یک کشور خارجی.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با سرکار خانم لینگ یانمان از کشور چین. امیدوارم که این گفتگو مورد پسند شما قرار گرفته باشه و تا یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های فارسی با طعم شکر، همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
ساعت 21:15 است و ما از رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. اینک از شما دعوت میکنم شنونده چراغ مطالعه باشید.
چراغ مطالعه. برنامه چراغ مطالعه از نویسنده ها دعوت میکنیم تا ازشون بپرسیم کتاب هایی که نوشتن به کدوم سوالای امروز ما جواب میده. تو این قسمت برنامه سراغ موضوعی رفتیم که هر چند وقت یه بار بحثای زیادی در سطح فرهنگ و رسانه کشور ایجاد میکنه، اینکه عرفان چه تأثیری روی سیاست و جامعه داره. یکی از تصورات رایج درباره تاریخ اندیشه در ایران یه تحلیله که میگه دلیل گستردگی اندیشه ها و گرایش های عرفانی بین شاعرها و نویسنده های ایرانی نابسامانی های سیاسی بوده. عرفان یه راهی بوده برای فرار از دغدغه های سیاسی و عارف کسی بوده که یه گوشه تنها نشسته بوده و از این گوشه گیریش خیلی هم ناراضی نبوده. حالا یه قدم بیایم جلوتر. اگه اندیشه های عرفانی توی یه دوره تاریخی طولانی بین اهل فکر و حتی مردم عادی تو ایران فراگیر بوده و از طرف دیگه عرفان همیشه با سیاست در تضاد و تقابل بوده، احتمالاً میتونیم اینم بپذیریم که ما ایرانی ها شاید چند قرن نه درست با سیاست سر و کار عملی داشتیم نه درست به مفهوم سیاست فکر کردیم. اما جالبه که وقتی متن تاریخو نگاه میکنیم انگار یه چیز دیگه میفهمیم. آدمایی رو پیدا میکنیم که هرچند به عنوان عارف مشهور بودن ولی خیلی وقتا اونا رو به عنوان فیلسوف و فقیه و سیاستمدار هم میشناسیم. در هر صورت اینا وقتی به مسائل سیاسی فکر میکردن حرفاشون رنگ و بوی عرفانی داشته و جالبتر این که اتفاقا همین تحلیلای عرفانی تأثیرهای مهمی هم روی سیاست اون روزگار داشتن. حالا یه سوال، چرا کسایی که تاریخ اندیشه سیاسی ایران رو نوشتن به اینا توجهی نکرد؟ با بچه های اتاق فکر برنامه به رابطه فکر عرفانی با سیاست فکر میکردیم که برخوردیم به کتاب حکمت عرفان و سیاست در ایران، کتاب نسبتاً قطوری که انگار دنبال پاسخ همین سوالای ما گشته بود. دکتر مهدی فدایی مهربانی نویسنده این کتاب فکر میکنه اگه بخوایم تصویر دقیق تری از تاریخ نگاری اندیشه سیاسی در ایران به دست بیاریم باید به یه تقسیم بندی رجوع بکنیم که چند دهه قبل یه شخصشناسی به اسم فرانس روزنتال انجام داده. اون میگفت فکر در مورد سیاست در ایران سه تا شکل به خودش گرفته: فلسفه سیاسی، سیاستنامه و شریعتنامه. ولی از نظر دکتر فدایی این تقسیم بندی درست نیست و حتی گمراه کننده هم هست. دکتر مهدی فدایی مهربانی دانش آموخته علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانه. ایشون نویسنده پرکاری هم هست و غیر از این کتاب کتابای دیگه ای هم نوشته، مثل ایستادن در آن سوی مرگ و چه باشد آنچه خوانندش سیاست. حکمت معرفت و سیاست در ایران در سال 93 به عنوان اثر شایسته تقدیر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. امروز با دکتر مهربانی درباره اندیشه سیاسی عرفانی گفتگو میکنیم. لطف میکنید که با ما همراه باشید. آیدوز فردای مهربانی، خیلی از شما تشکر میکنم که تشریف آوردید به برنامه ما. در این برنامه همطور که قبلا با هم صحبت کردیم ما بنا داریم کتاب شما را اول بفهمیم تا حدی و بعد یک کمی هم سعی کنیم نقدش بکنیم. این قسمت دوم کمی سخته چون من بعد ادای آدمایی رو در بیارم که یه چیزایی متوجه میشه، ولی من تلاشم میکنم. الان قسمت اول شماست، اگر که حرف افتتاحیه یه چیزی میخواید بزنید و اگر نه به من بگید تو این کتاب چه خبره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم که دعوتم کردید اینجا و این فرصت رو به بنده دادین. راجع به کتاب باید خدمتتون عرض کنم که یه دغدغه شخصی وجود داشت که توی حوزه‌ای که من دارم کار میکنم گونه های اندیشه سیاسی رو بتونم بشناسم. نظریه مسلط این بود که ما سه گونه اندیشه سیاسی در ایران و به تبع اون سیاست اندیشی در ایران داریم که اساسش مال یه نظریه پرداز غربی به اسم روزنتال بود که اونجا خب سیاستنامه، اندیشه سیاسی و فلسفه سیاستنامه، شریعتنامه و فلسفه سیاسی رو از همدیگه متمایز میکرد و پژوهشگرای غربی هم تابع او و در داخل هم تقریبا نظر مسلطی این محسوب میشد توی این
خوینه.
این ببینید، ما وقتی از سیاست صحبت میکنیم همیشه سیاست تابع یک دستگاه نظری بوده که در از دوره قدیم ذیل فلسفه بوده و بعدها جدای از فلسفه توی تمدن اسلامی ما داریم با شریعتنامه و سیاستنامه هم مواجه میشیم. من همیشه دنبال این بودم که ببینیم میتونیم آیا گونه های دیگه ای از تفکر راجع به سیاست رو
به من بگین لطفا چیان.
ببینید فلسفه سیاسی که مشخصه که شما در فلسفه یک بخش فلسفه، فلسفه عملی یا حکمت عملی هستش که البته حالا ما اینجوری ترجمهش میکنیم، یعنی به احتمال قوی مسلمین بودن که این کار رو دارن انجام میدن. ارسطو خودش تحت عنوان فرونسیس ازش یاد میکنه، حالا ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. سیاست نامه ها سنت سیاست اندیشی هستن که بیشتر با سیاست عملی سر کار دارن و از ایران باستان داره منشعب میشه و تو تمدن اسلامی. ببینید اونجا ما با بحث نظریه متافیزیکی از سیاست مواجه نیستیم. ببینید توی فلسفه سیاسی شما درسته که میگید حکمت عملی جدای از متافیزیک سیاست هست، ولی به عبارتی تالی اونم هست. در سیاست نامه ها ما با اون بخش متافیزیکی مواجه نیستیم، با آداب عملی سیاست کردن مواجهیم. مثلا وزیر چی کار باید بکنه، کاتبان چی کار باید بکنن، نمیدونم دبیران چه باید بکنن و غیره. بنابراین کاملا با سیاست عملی مواجه.
تقریبا چیزی شبیه آیین نامه هایی برای سیاست.
بله، برخی از اینها رو ازشون تحت عنوان آیینه شاهی یاد میکردن که اونو بیشتر تنه به اخلاق سیاسی میزن. شریعت نامه ها هم متونی هستن به قرینه سیاست نامه ها، ولی اون اصول و آداب عملی سیاست رو از دل سنت شریعت دارن در میارن. یعنی اونجا مثلا اگر از عدالت داره صحبت میشه که البته در سیاست نامه ها هم وجود داشت، معنای عدالت از دل شریعت داره گرفته میشه. ببینید نقد هایی به این تقسیم بندی سگانه وجود داشت که چون برخی معتقد بودن بالاخره فقه سیاسی هم یکی از گونه های سیاست اندیشی است، من توی این کار به دنبال این بودم که ببینیم که آیا گونه های دیگه ای از اندیشه سیاسی وجود داره یا نه، که تقریبا 3-4 سالی مشغول خوندن نسخه های خطی مختلف از جاهای
آدم های تنبل. میدونی خصوصیتشون چیه؟ میگن خب اون نتیجه رو
بله
به شکلهای دیگه ای رسیدیم.
بله بله، من همونطور که تو این کتاب معرفی شده نسخه های متعددی از جاهای مختلف پیدا کردیم که گونه دیگه ای از اندیشه سیاسی رو معرفی میکنه. و جالبه مثلا در اواخر دوره صفویه تو بحران سقوط صفویه تو دوره شاه سلطان حسین، قطب الدین نیریزی اولین رساله سیاسی قرارداد اجتماعی رو می نویسه پیش از هابزولاک و روسو، و این خیلی جدیه. اما برخلاف اون رسالات قرارداد اجتماعی، اینجا شما با سه ذل مواجه هستید. بنا به اینکه قطب الدین نیریزی قطب سلسله ذهبیه هستش، اونجا شما با قرارداد اجتماعی مواجهید که خدا، حاکم و مردم سه ذلش هستن و راهکار عجیبی هستش که فکر میکنم برای اولین باری که توی جهان اسلام سیاست داره میره به سمت یه جور قرارداد به این شکلش که میتونیم تحت عنوان قرارداد اجتماعی ازش یاد بکنیم. یعنی مقدم هست بر اعصاب قرارداد اجتماعی که شما در قبل باهاشون مواجه هستید. یا مفاهیم دیگه‌ای که غالبا توی رسالات دیگه اندیشه سیاسی ازشون غفلت شده، مثل مفهوم وطن، رساله هست از میرزا محمد آزاد کابلی که اونجا شما کاملا مواجهید که مفهوم وطن تئوریزه شده، و حالا مفاهیم دیگه‌ای که من فکر می‌کنم این رسالات خیلی ضرورت داره که تصحیح بشن و بشه ازشون استفاده کرد.
خب من برای اینکه بفهمم توی کتاب چه خبره در واقع، راستش رو بخواید سعی کردم بفهمم قبل از اینکه بشینیم، ولی موفق نشدم، گفتم دیگه از خودتون باید بپرسم. ما با سیاست‌نامه مواجهیم، با شریعت‌نامه و با فلسفه سیاسی و با یک نوع چهارمی که هنوز اسمی هم من نشنیدم از شما در موردشون. چی میتونه باشه اسمش؟
من عنوانشو گذاشتم اندیشه سیاسی عرفانی.
خب اندیشه سیاسی عرفانی، توی اون ستای اول آیا ما خللی باش مواجه بودیم که اندیشه سیاسی عرفانی اون خلل رو برطرف میکنه؟
خلل اصلی همین تقسیم بندیه به نظر من. ببینید اساس شاید مسلط ترین نظری که تو این حوزه الان توی ایران پذیرفته شده و تحت عنوان نظریه زوال معروف هست اینه که این تقسیم بندی رو پذیرفته و بنابراین بدون اینکه سراغ متون دیگه بره یه انسدادی رو ایجاد کرده. یعنی ما پذیرفتیم که خب دیگه متن سیاسی وجود نداره. کاری که ما توی این کتاب کردیم اینه که نشون بدیم خیلی رسالات سیاسی دیگه‌ای وجود داره که اینا تصحیح و منتشر نشدن و باید به اونها مراجعه کرد. یعنی اساسی ترین کاستی که تو اون تقسیم بندی سگانه وجود داره پذیرش این هستش که یه انسدادی در اندیشه سیاسی
شده. شاید من درست نپرسیدم. ببینید شما الان دارید میگید که من در این گروه چهارم ماده خام خیلی خوبی برای پژوهش میبینم.
بله.
که جواب یه سری مسائل امروزی من رو هم میده. میگه که اون تقسیم بندی سگانه‌ای که داره به یه نظریه اضمحلالی منجر میشه اصلا اون تقسیم بندی رو میشه رد کرد، رفض کرد یا هر چی. سوال من این نیست. سوال من اینه که روزی که آقای نیریزی نشست شروع کرد اون رساله‌شو نوشتن، متنای فیلسوفانه بیت الحکمه و فارابی و اینا جوابشو نمیداد.
نیریزی اتفاقا توی این رساله سیاسی خودش از یه جور طب الممالک داره، یعنی اصطلاحی که استفاده میکنه. اونجا میگه که جوامع هم دردشون میاد همونطور که انسان‌ها دردشون میاد و بعد به درمان نیاز دارن. اونجا نیریزی میگه که همونطور که برای هر دردی یک درمانی وجود داره، جوامع هم که دچار درد میشن 100% درمانی براش وجود داره. ببینید اگر اواخر دوره صفویه رو میدونید ما با اضمحلال عجیبی مواجه هستیم در تمام سطوح، و خب بعدم میدونید که حمله افغان ها صورت میگیره. ببینید توی اون شرایط که جامعه دچار آشفتگی عجیب غریبی هست، نیریزی حرفای جالبی داره میزنه. نیریزی میگه که اگر شما بیاید تغییراتی در ساختار هم ایجاد بکنید، حالا من به زبانی میگم که مخاطبان براشون راحت تر باشه، میگه تغییراتی در ساختار ایجاد بکنید یا اینکه حاکم رو عوض بکنید، شما علت اولیه همچنان باقی است، شما باید کار دیگه ای بکنید. ببینید تفاوتی که اندیشه سیاسی عرفانی با گونه های دیگه اندیشه سیاسی دارن، حداقل توی این رسالات اینجور برمیاد، اینه که ببینید شما تو رسالات دیگه غالبا سیاست رو توی فرم میبینید. خب. یعنی گونه های مختلف حکومت رو دارن ازشون صحبت میکنه، اما توی اندیشه سیاسی عرفانی شما بیشتر با محتوا مواجه هستید. مثلا اندیشه سیاسی عرفانی میگه این محتوا رو توی فرمای مختلفی میتونید استفاده بکنید، نه اینکه فرم مهم نباشه، فرم مهمه. ببینید فرم میتونه ساختار حکومت باشه. مثلا اگر فرم به کلی غلط باشه مثل سلطنت، اساسا محتوا نمیتونه در شکل بگیره چون ساختار غلط است. اما دیکتاتوری اتفاقی نیست که در فرم میفته، اتفاقی هستش که در محتوا، در کیفیت سیاست کردن داره میفته. بنابراین نیریزی تمام تاکیدش روی محتوا هستش. نیریزی درسته که از قرارداد اجتماعی داره صحبت میکنه، اما این رساله مبتنی بر رساله در واقع نامه امیرالمومنین به مالک اشتر هست که تحت عنوان عهدنامه ازش یاد میکنیم ما. اونجا تعریفی که از سیاست وجود داره و نیریزی و عرفای دیگه بهش اشاره میکنن اینه که اون کسی که نفس خودش رو سیاست بکنه میتونه بیرون هم سیاست بکنه. بنابراین کسی که خودش رو ابتدا اصلاح نکرده بیرون هم نمیتونه به سیاست اجتماعی بپردازه. اگه رساله رو شما بخونید، تمام بحث نیریزی اینه که ما چطور میتونیم در خودمون تغییر ایجاد بکنیم.
کم کم داره برای من روشن میشه. حالا الان بعد از این که من فهمیدم، در واقع شما برام روشن کردید که نیریزی چی میخواسته دست ما بده، چی میخواسته برای ما فراهم کنه، ارزیابی شما از میزان توفیق نیریزی چقدر؟ این هست تو کتاب که یعنی ارزیابی کردید؟
ببینید من به دنبال این هستم که در کل این منظومه در واقع معرفت عرفانی که در ایران سنت بسیار قوی هم بوده، سیاست اندیشی چه کیفیتی داره و به کجاها رسیده. اگه انتهای کتاب رو دیده باشید، من نموداری رو ترسیم کردم که نشون میده سیاست اندیشی نیریزی چطور از طریق یه سری از عرفا و علما میاد و به دوره معاصر میرسه. این به نظرم نکته مهمیه. ببینید
الان ما تحت چه عنوانی میبینیمش، نمایندش کیه یا چیه؟
من نمیخوام خیلی نماینده مشخصی براش در نظر بگیرم، چون ببینید امکان داره اختلاف توی فرم ما رو ببره به این سمت که بگیم خب این که در واقع اون بس که نیریزی میکنه نیست. برای همینه من میگم اندیشه سیاسی عرفانی بیشتر خودش رو توی محتوا داره نشون میده. ببینید اندیشه سیاسی عرفانی منشعب از نگاه عرفانی به جهان هستش. نگاه عرفانی به جهان نمیتونه خیلی درگیر فرم و نگاه فرمالیستی بشه. ببینید ما اگه نگاه ظاهری بخوایم داشته باشیم، به رغم اینکه باز میخوام اینجا تاکید بکنم که ظاهر به هیچ وجه کنار نمیره، یعنی نهایتاً دوباره شما میرسید به این که ظاهر معیار باطن هم هستش دوباره. ولی فعلا همین تقسیم بندی ساده دوگانه